أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نأته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابن أمه سيد الموحدين إمام العارفين علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: از هزاران یک کسی خوشمنظر است که بداند کو به صندوق اندر است. او جهان را دیده باشد پیش از آن تا به آن زد، این زدش گردد عیان، آن که هرگز روز نیکو خود ندید، او در این ادبار کی خواهد تپید. بحث های ما در جلسات گذشته پیرامون امر آزادی از دیدگاه حضرت مولانا و کتاب مستطاب مثنوی شریف بوده و هنوز هم دور میزند. امروز تلاش خواهیم کرد این بحث را به پایان ببریم و دیدگاه های خود حضرت مولانا را در این رابطه بیان کنیم. بحث پایانی امروز حول دو محور است: اول، مدافعان واقعی آزادی و آزادگی کیا هستند؟ آزادی و آزادگی بر مبنای آنچه گذشت، نه بر مبنای شبه آزادی، که اگر از یک جهت نگاه کنیم آزادی را اعلان می کند، علنی می سازد، اما هبه نمی کند. و علاوه بر آن آزادگی هایی را می کشد و سلب می کند. نچنین کسانی، چون این کسانی در جوامع مختلف در طول تاریخ همیشه بودند. چنگیز میخواسته است مردم را آزاد بسازد. از چه طریق؟ از طریق سرسپردگی به خودش، از چنگ دیگران، از محکومیت دیگران، سلام علیکم، از اسارت دیگران، از سلطه دیگران آزادشان بسازد و زیر سلطه خودش بیاره. هیتلر هم همین کار را میخواست بکند و در طول تاریخ حتی یزید هم همین داعیه را داشت. میگفت که حسین سر افساد دین جدش را داره و میخواهد اسلام را نابود کند، از میان ببرد. لذا این فاسد را بکشید تا آزادی از گزند فسادش در امان بماند. همه همین حرف میزنند، ولی چی میبخشند به مردم؟ در جلسه اول یا دوم آمد که آن آزادی مورد نظر مولانا نیست، آزادی که چشم به تمام معنا از آنچه مادون این قوه هست آزاد باشد، از صور و رنگها و رنگینی هایی که از نظر ارزشی مادون این امکانات وجودی که اسمش رو چشم میگذاریم هست آزاد بشه. گوش از همه آواهای بی ارزشی که این ارزش را ندارند که انسان به عنوان خلیفه حق این گوش نازنین را در اختیارشان بگذاره و از اون آواها پر کنه آزاد بشه. همینطور سایر امکانات وجودی، تخیل آزاد بشه، حافظه از گرفتن محفوظاتی که دون شأن انسانی هستند آزاد بشه، خرد آزاد بشه، قلب آزاد بشه تا بینش از آن مایه های بارور بشه که بشر از تصورش در مراحل اولیه عاجزه. چون این آزادی را چه کسانی دفاع می کنند؟ اصلا چه کسانی می توانند بفهمند که آزادی یعنی این؟ در هر مملکتی چند تا هستند که میفهمند؟ چند تا هستند که نمیخواهند انسان اسیر معدهش باشه، اسیر خوردن و خوابیدن باشه؟ چند تا هستند که نمیخواهند انسان اسیر دیدنی های ملوث و مادون باشه؟ لذا مولانا یک بار اوج میگیره. در رأس این مدافعان واقعی کیا هستند؟ انبیا هستند. نظر انبیا آنقدر بالا و والا هست که برای انسان مرتبه پایین تر از مرتبه خلیفه تلایی مروت نمی دانند، دون شأنش می دانند. خلیفه تلایی یعنی چی؟ فرض بفرمایید یک آینه بزرگی جلو این در ورودی به اندازه ابعاد این دیوار نصب می کنیم. کسی که اینجا نشسته است واردی نمیبینه، داخل آینه نگاه میکنه، به این طرف نگاه میکنه نه به طرف در، ولی در آینه واردین را میبیند. چیزی در آینه جز اونهایی که وارد میشوند نیست. خلیفه الله کیه؟ این همه گفتن برای ما، باز هم میگیم غیبی نداره، تکرار احسنه. آنی هست که خودش آینه وجود خالقش هست. او را که نگاه میکنی به یاد خدا میفتی، به چشمش که نگاه میکنی دیدار خدا به یادت میآید. به این ذوق میفتی که ای کاش من خدا را هم مثل این آقا ببینم، خالقش را هم ببینم. ای که مخلوقشه به این اندازه منظمه و مؤدبه، و غنامنده و کامله، کاش خالقش رو ببینم. البته خب عرفاء عظام حرف دیگری دارن، میگن در این آینه جز او متجلی نیست. با دیدن این خلیفه در واقع ما خلیفه را ندیدیم، مستخلف عنه را دیدیم، حق را دیدیم، خالق را دیدیم و خالق را مشاهده میکنیم. گوشش را که ببینیم میاییم ما پایین‌تر در حد خودمان صحبت میکنیم، به این ذوق دوچار میشویم و این اشتیاق جانمان را پر میکند که کاش گوشمان از آوای خالق پر گردد و ندای آن نازنین را در این گوش و با این گوش بشنویم و داشته باشیم. به این میگن خلیفت الله. این انسان آزادیش تا کجا میرسه؟ انبیا نظرشان این هست که ای انسان، تو باید از تبایع مادون آنقدر آزاد بشی که به یک آینه حق نما بدل بگردی. چیزی دیگر در تو جز خالق تجلی و ظهور نداشته باشه. فهمیدین چی گفتن؟ یعنی از ماسه والله آزاد باشی، از ماسه والله، از غیر خدا آزاد بشی. حب به هیچ چیزی، مهر هیچ امری در جانت حضور و حلول نداشته باشه. در رأس مدافعان آزادی انبیا قرار دارن. از نگرش به مادون، از توجه به مادون، از انس به مادون، یا به قول این برادر ارجمند، از نگرش به ماسوای الهی، از توجه به ماسوای حق و از انس با ماسوای حق آزاد گردی، از محبت ماسوای او آزاد گردی. انبیا یه چیزه میخوان. آلودگی های باطن چیه؟ معمولا میگن فلانی باطن آلوده داره، ذهن آلوده داره، خیال آلوده داره، فلانی شاعره، ولی خب شاعر خوبی نیست، ولی به چی بری که هنوز قوه مخیلش، قوه خیالش به اون شفافیت و صفا نرسیده است تا بتواند شعری در خور ارائه کند. لذا اویی که قوه خیالش اون تصفیه لازم رسیده باشه، یک بار دیگه هم خوندیم، حالا بر حسب تصادف آمد میخوانیم، ستم است اگر حوست کشد، ستم است اگر حوست کشد که به سیر سر و سمن در آ. او چی میبینه؟ این قوه خیال به کجا رسیده که به طراحی چنین فضایی میپردازه؟ ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمندرا، تو ز غنچه کم ندمیده ای در دل گشا به چمندرا. انبیا هستند. کلام خود حضرت مولانا رو بیاریم. ای خدا، دعا میکنه، چون از دیدار سلاطین و شاهان و امراء دوران دلش به درد آمده، تنگ شده، از این همه ادعا برای آزادی، از این همه ادعا برای رهایی ملت ها و نمیدانم انسان ها و فلان و به همان، دلش تنگ شده، دلش گرفته، دل زده شده، یک بار دست به دعا بلند میکنه. ای خدا، بگمار قومی روحمند. اینهایی که ما میبینیم که اینا مردگانی هستند که روح انسانی و آزادگی ندارند. روح دارن، روح حیوانیه، روح شرارته، روح ظلمه، روح ستمه، روح حاکمیته، روح قدرت طلبیه، روح مقام طلبیه، روح شهوترانیه، روح ریاست طلبیه، روح ولایی ندارند. ای خدا بگمار قومی روحمند، تازه صندوق بدن من واخرند. ما در صندوق بدن گرفتاریم، بالای البته خب حالا یک محاسبه همین طوریه ولی دقیق نیست، بالای 99% خواسته های ما اگر کسی نقبی بزند و پایگاه آرزوهای ما در درون ذهن، چی آرزو داری؟ چی آرزو داری؟ جوانا چی آرزو دارن؟ داشتن یک خانه خوب. به درد چی میخوره؟ به درد بدن. داشتن یک ماشین لوکس به درد چی میخوره؟ به درد عقل آدم میخوره؟ اگه اونطوری باشه هنر وجودی رو تقویت میکنه، اگه اونطوری باشه اونایی که ماشینای خوب دارن باید فیلسوفا باشن، همه باید فیلسوف باشن، همه باید شاعر، نقاش، نمیدونم موسیقیدان، منبتکار، تذهیبکار از اینها باشن که نیستن. چی میخوایی؟ یک خانه خوب، یک ماشین خوب، یک فرش و ظرفهای خوب. فرش را برای چی میخوایی؟ برای اینکه روی سرت بگذاری؟ نه، زیر پایم میگذارم. تو آرزوی این را در عمق جان خودت جایگزین کردی، بر تخت فکر خودت، بر عرش فکر خودت نشاندی، چیزی که میخوای به زیر پای خودت بگذاری. گرفتار صندوق بدنی. بالاتر میریم، یک پست و مقام خوبی، تا چه بشه؟ تا دیگران ببینند و لذت ببرند و مورد حسادتشان قرار بگیریم. دیگران بگن به به، خیلی خوب. اگر دیگران گفتن به به پسر آقای تابش به وزارت رسیده با وجود این که سنش هم هنوز 30 ساله نیست، ای بر آدمیت آقای تابش یا بر آدمیت فرزندش چیزی افزوده میشه؟ باز گرفتار بدنیم. کدام قسمتی از بدن؟ قوه مخیله پوچ، قوه وهمیه، ببخشین، قوه توهم. ما خیال میکنیم اگر مقام بیرونی و اعتباری ما ولایت، وزارت، ریاست جمهوری، نمیدونم امثال هم بالا رفت، مقام وجودی ما هم بالا میره. نه آقا جان، تو 3 سال 4 سال رئیس جمهور هستی، مردم اعتبار ذهنی و وهمی میکنند که تو طی این 4 سال بر این کرسی بنشینی، بعدم اعتبارشان رو پس گرفتن، میشی مثل سابق. ولی میشه که، خب دقت کنین، امر وجودی برگشت ناپذیره. میشه ما یک دوره قوره داریم، این قوره رشد میکنه، گرمای تابستان رو میبینه، به انگور بدل میشه. کسی در روی زمین و در تمام آسمان ها میتواند این انگور را دوباره قوره بسازد؟ نه، و رشد وجودی چیز دیگریه، هیچ کس از انسان گرفته نمیتونه. آقا اگر به رشد وجودی رسیدی، اسرائیل میای میگه بفرما، البته شوخیه دیگه ها، وگرنه حضرت اسرائیل علیه السلام خیلی والاتر و ارجمندتری از آن هست که به این جسم مسخره تا توجهی بکنه. حالا با جبرئیل هم گاهی با اسرائیل هم گاهی آدم شوخی میکنه. برای چی آمدی برادر اسرائیل؟ برای اینکه آمدم که از تو آنچه داری بگیرم. خب یک چند من نجاست دارم، اسمش از بدن. اسرائیل که میایه به این آقا چی میگه؟ والله چنین است آقایون، بالله چنین است. اگر انسان به مقام خلیفت اللهی برسه، اسرائیل میاد دم در استاده میشه، سر پایین دست به سینه ایستاده است. چرا؟ چون روح مقدس معصوم، حضرت معصوم در کنارش حال پیامبر زمان هست، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، پیامبر ما هست، در کنار محتضر نشسته. اسرائیل میاد دم در به احترام این بزرگوار دست به سینه سر پایین ایستاده. بعد از اون معصوم اجازه میگیرد. معصوم چی میگه؟ فلانی برادرت اسرائیل به دیدارت آمده و میخواهد تو را آزاد بسازه، از بند این چند من نجاست آزاد بسازه، اجازه میدی؟ این قبض روح چیه جز یک پرواز عاشقانه و عارفانه و سوی آن که چند سال، 5 سال، 60 سال، 90 سال، 80 سال انتظار این دیدار میکشیدیم؟ چیز دیگری هست؟ اگر انسان به دارایی واقعی و وجودی دست پیدا کنه، اسرائیل برای آزادی اش می آید، او را آزاد می سازه. چیزی نداره که اسرائیل از او بگیره. ولی اونهایی که هنوز آدم نشدن، بله خیلی چیزهایی که تخیلی و توهمی دارند از اونها می گیره. ای خدا بگمار قومی روحمند، تازه صندوق بدن من واخرند. خلق را از بند صندوق فسون کی خرد، جز انبیاء و مرسلون. این جسم ما، این قوای جسمانی ما فسونگرن، جادوگرن، مار جادو میکنن. چشم ما به نحوی مار جادو میکنه، گوش من به نحوی، شکم من به نحوی، قد و اندام من به نحوی، زیبایی ظاهری من به نحوی. برای ما یک چیزایی از ما میسازن که ما اون نیستیم، در حال ما فسون میکنن. و در این جادوگری جادوگر چیکار میکنه؟ آزادی از جادو شده میگیره. این بدن و این دارایی های سپنجی و فناپذیر به دلیل این که ما به معرفت لازم نرسیدیم، جادویمان کرده است و در صندوق جادوگری خودش آزادی را از ما پس گرفته است. مولانا معتقد است که خلق را از بند این صندوق چه کسی میتواند آزاد کند؟ کی میخرد؟ کی خرد جز انبیاء و مرسلون؟ به یک آیه از آیات سوره رحمان حضرت مولانا تمسک جسته. ولئن استطعتم ان تنفذوا فی اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. این آیه هست. در نبی ان استطعتم فانفذوا، در نبی یعنی پیامبر اکرم، در خبر دهنده دستور هست. آزادی همین میگن. خوب دقت کنه، خیلی شیرینه. به آیام آمد، نمیخواستم متعرضش بشم ولی آمد. دست چی بگیم، یک نوع مسابقه هست. به همه موجودات میگه مردید و به خصوص به انسانها، اگر استطاعت دارید، اگر توان دارید، اگر قدرت دارید، از احکام زمین و آسمان خودتان آزاد بسازید. سرما به شما نتواند کاری بکند. گرما نتواند کاری بکند. این دیوار مانع دیدن شما آنچه در پشت این هست نشود. این مکان و فضا مانع شنیدن آنچه در چارسو یا دروازه ملک می‌گذرد نشود. می‌توانید فنفوزو بفرمایید، نفوذ کنید، از میدان اراده ما نفوذ کنید، از میدان قدرت ما نفوذ کنید، خودتان آزاد بسازید. لا تنفذونه، نمیتوانید. الا به سلطان، الا این که به سلطنت الهی دست پیدا کنید، الا این که این قدرت را خود خداوند به شما عنایت کند. او وقتی که دیوار مانع نمیشه. همه فرشتگان را هم میگه. ولذا جبرئیل وقتی در مقام او ادنا رسید، او جایگاهی رسید، بعد به پیغمبر اکرم گفت بفرما. پیغمبر فرمود برادر جبرئیل جلو شو. گفت دیگه من نمیتوانم از این پیشتر بروم، نفوذ کرده نمیتوانم. اگر به اندازه یک بند انگشت جلوتر بروم پروبالم می سوزد. لو دونوتو انمولتن لاحترقتو، اگر به اندازه یک بند انگشت جلوتر بروم، چون اونجا نور دیگری هست، فضای دیگری هست، قدرت دیگری هست، تمام پروبالم رو می سوزن. اینجا تو باید برید، جای ماها هم دیگه نیست. نمیگه نمیتوانید، با سلطنت الهی میتوانید. خودتان از بند سلطنت غیر خدا آزاد کنید، در حوزه سلطنت الهی قرار بگیرید با سلطان الهی. سلطان اینجا به مفهوم قدرت و توان الهی. می توانید نفوذ کنید، می توانید بروید. در نبی این استطعتم فنفذو، این سخن با جن و انس آمد. زهو، نه تنها جن و انس، جن در به مفهوم فرشته هم گرفته حضرت مولانا. گفت منفذ نیست از گردونتان جز به سلطان و و وحی آسمان. در این آیه نظریه که شما نمیتوانید نفوذ کنید، از این گردونه قدرت ما، در گردونه قدرت ما، در فضای سلطنت ما شما وارد شده نمیتوانید و خارج هم شده نمیتوانید، جز به قوه الهی، جز به سلطان، جز به نیروی الهی و جز به وحی الهی، از طریق وحی او. به هر حال این انسان ها چیکار میکنن؟ مثل بنده و امثال بنده، متاسفانه چون اینها زیر تأثیر و ندای قومی روحمند قرار ندارند، اگر از یک جا به جای دیگری میرود، به قول حضرت مولانا چنین است: گر ز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست، صندوقی بود. اگر از افغانستان میره به امریکا، از امریکا میره به انگلستان، از انگلستان میره به کردستان، از کردستان میره به قبرستان، بالاخره از این صندوق به این صندوق میشه. او موجودی است زمینی. به سماع وحدت نمی رسد، در صندوق کسرت دور می زند. به سماع آزادگی، به آسمان آزادگی نمی رسد، در محبسهای زمینی، از یک محبس به دیگر محبس، از محبس افغانستان به محبس پاکستان، از محبس پاکستان به محبس ایران، از محبس ایران به محبس امریکا. همینجور خیال میکنه. در روز قبل گفتیم ما کیم؟ ما افغانی هستیم. اونا کیان؟ اونا پاکستانی هست. آه، پس اونا بزغاله هست. ها بله، چرا ما و شما رو به خیلی جاها راه نمیدن؟ اونا در صندوق خیالات وهمی خودشان گرفتارن. بیچاره ها خیال میکنن آدم شدن. خوب دقت کنید چی گفتم؟ خیال میکنن که چی؟ هنوز آدم نشدن متاسفم. آدمی که آدم را ببیند و آغوش برویش باز نکند نجس متعفنی است، آدم نماییه و نه آدم. حالا اسمش هر چی میخوای باشه، ادعایش هم هر چی میخوای باشه باشه. خب بعد از انبیا کی هستند؟ بعد از انبیا و مرسلون اولیا هستند. بله حضرت مولانا یک تمثیل زیبایی داره، میرهند ارواح. خوب دقت کنی، خیلی زیبایی. یک صلوات بلندی بفرستی. میرهند ارواح هر شب زین قفس. روح ما و شماها از قفس تن هر شب چیکار میکنه؟ آزاد میشه دیگه. روح در بند جسمانیت نیست. ای انسان، ماها معمولا وقتی خواب میشویم روح ما بدون اراده ما بلکه به اراده حضرت دوست آزاد می شود. اما اگر ما کاری بکنیم که در دوستی به آن مقامی برسیم که حرف ما عین حرف حضرت دوست باشد، امر و نهی من عین امر و نهی حضرت دوست باشد، در بیداری روح همان کاری را می کند که در خواب می کند. یعنی روح به آزادی می رسد، فرمانبر می شود، مطیع می گردد. ولی ما الان اونطوری نیستیم. می رهند ارواح هر شب زین قفس فارغان، نه حاکم و محکوم کس. روح در شب وقتی از بدن آزاد میشه فارغه، نه حاکم کسیه که به بدن دستوری بده یا به دیگری دستوری بده. ماها گاهی دستور میدیم آقا شما بیاین تشریف بیارین اینجا بنشینین، بالاخره دستوره دیگه، نوعی حاکمیته. در این حال که نوعی احترام میگذاره، در واقع چیه؟ نوعی حاکمیت و دستور دادنه. پسر جان تو اونجا بنشین، چشم قربان. شکم که تمی افته دستور میدین که دیگه جا کن. اگر دیرتر به سر کار برسیم ارباب داد میزنه به کدوم قبرستون بودی؟ ببخشین جناب، بچه خودداری خیلی سخت کار داشتم، نتونستم دیرتر شد. اما روح اینطوری نیست، نه به کسی حکم میکنه، نه حاکم کسی، نه محکوم کسی. کی؟ وقتی که شب میشود و به فرمان محبوب حقیقی آزادی به او هبه میگردد. حال فهمید این آزادی یعنی چی؟ به خدا، به پیر، به پیغمبر، تا انسان احساس حاکمیت میکنه آزاد نیست. کسی که احساس حاکمیت میکنه آزاد نیست. باز در صندوق کجای؟ صندوق حاکمیت. ولذاست که در نهایت نهایات، اول بگذاریم لا اکراه و دین قد تبین الرشد من الغی، این که مشخصه، کار به جایی میرسه که در نهایات برای این که روح آزادگی مجسم بشه و انسان این روح مجسم آزادگی ببینه، اعلام میکنه بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. نمیخوایم حاکم شما باشم، نمیخوام محکوم شما باشم. لا اعبدو نمیخوام. اول از خود شروع میکنه. نمیخوام محکوم عبادت چیزی باشم که شما عبادتش میکنید. ولا انتم عابدون ما اعبد. شما هم اون چیزی که من عبادت میکنم شما نمیپرستید. ولا انا عابدون ما عبدتم. باز دوباره ولا انتم عابدون ما اعبد. آخرش چی؟ لکم دینکم ولی دین. برای چی؟ نمیگه حتمی اجباری. چرا؟ در اونجا پیغمبر حاکم می شود. حاکم که شد چی میشه؟ اسیر میشه. در صندوق حاکمیت اسیره. خدا با خداییش که ما خلق کرده، 1,000,000 نطفه به سر یک سوزن جا بدین، ما تا به کجا رسونده؟ از این آب گندیده چی درست کرده؟ استخوان درست کرده، گوشت درست کرده، چربی درست کرده، موی درست کرده، پشم درست کرده، مغز استخوان درست کرده، خون درست کرده، عقل درست کرده، هوش درست کرده. میگه این کارا رو همه کردم اما حاکم تو نیستم. اگر تو خودت مرا به حاکمیت میپذیری، او هم برای چی؟ برای که تخلق پیدا کنی به اخلاقی سبقت الله، رنگ من بگیری، از نظر برونی و درونی شبیه من بشوی. این دیگه نمیگن محکومیت. ببینید تخلق به اخلاق الله هست. از این طرف دوش صورت میگیره. میرهند ارواح هر شب زین قفس فارغان، نه حاکم و محکوم کس. شب ز زندان بی خبر زندانیان. کسانی که در زندان هستن وقتی خواب میشن در عالم خواب متوجه هستن که در زندان به سر میبرن؟ معکوسش هم هست. شب ز دولت بی خبر سلطانیان. اونایی که در ارگ شاهی زندگی میکنن و بر تخت شاهی خوابیده اند، شب متوجه اند که ما بر تخت سلطنت خوابیده ایم. نه دیگه، همین که روح با عالم ارواح رفت تمام. نی او میفهمه که به زندانه، نی هم او میفهمه که به تخت سلطنته. نی غم و اندیشه سود و زیان. تا نیم ساعت جلوتر قرص فشارخون میخورد، چون امروز قیمتا بالا پایین رفته بوده، الان که خوابش برد دیگه چی؟ میفهمه کی زیان میکنه، کی سود میکنه. نه خیال این فلان و آن فلان. این دشمن میه، این دوست میه، این خیالات هم از سرش گم میشه. این آزادی دیگه همون آزادیه که مورد توجه همه هست. نه به فکر دولت باشی، نه به فکر پادشاهی باشی، نه به فکر اسارت باشی. کسایی که دغدغه در اسارت دارند اسیرند. کسانی که خودشان ذوق دارند تا از این اسارت بیرون بیایند و خودشان را اسیر میدانند، در صندوق این تخیل به سر میبرند، در صندوق این توهم اسیرند. کی بود؟ در یکی از جلسات عرض کردیم، از قول جابر از یک طرف و از قول ابو ذر غفاری رحمت الله علیهما از دیگر طرف. در برابر معصوم قرار میگیره، میپرسند یا ابا ذر چگونه حالت چطور است؟ میگوید مولای من، با آقای امام حسن مجتبی جواب میده، حالم به جایی رسیده است که فقر را از غنا بهتر میپسندم و مرض و ناخوشی را از خوشی و صحت بهتر میپسندم و مرگ را از زندگی بیشتر دوست دارم. امام ساکت میشن. ابی ذر متوجه میشه که مثل که یک اشکالی در بیان من بود که امام نه تأیید کردند و نه رد کردند. بعد میپرسه مولای من مگر شما چنین نیستید؟ آقای امام مجتبی میفرمایند نه. پس چگونه باید بود؟ میفرماید که ما راضیم به رضای او و قضای او. اگر او صحت را به ما برگزیند با آن خوشیم، اگر مرض را برگزید به مریضی و ناخوشی خوشحالیم، اگر فقر را به فقر و اگر غنا را به غنا. و لذا دقت کنید، به زنها بیاموزید، به دختران بیاموزید، کسی که در مکتب وحی بزرگ بشه این توری هست، به این مرتبت از آزادگی دست پیدا میکنه. بعد از آنی که حادثه کربلا تمام شد و سرهای شهدا را آوردن به مجلس یزید، اسیرار وارد کردن در حالی که شانه های زنها با ریسمان بسته. خب زن دیگه ای. یزید با تبختر خاصی که داشت رو کرد، یکی یکی معرفی کردن، ایکیه ایکیه ایکیه. رسید نوبت به زینب کبرا، گفتن این دختر امیرالمومنین، دختر فاطمه زهرا، برادر حسینه. یزید با او تبختر مسخره‌ای که داشت گفت دیدی که دختر علی، دیدی که خدا با شما چه کرده؟ یعنی شما انقدر ذلیل شدید که الان شانه‌های شما بسته، به جای تخت من قرار دارید. این زن با اون حالت یک دردهنی به یزید میزنه که تا انسان انسان است و تاریخ به یاد داره این دردهنی مندگاره. حضرت با بزرگواری که داشت، حضرت زینب سلام الله علیها سرش را بلند کرد، فرمود که ما رأیت الا جمیلا، ما از حضرت دوست جز زیبایی چیزی دیگری ندیدیم. تویی که در بند صندوق خیالات و توهمات خودی، ما این اسارت را هم زیبا می‌بینیم. ما در صندوق اسارت خودمان را احساس نمی‌کنیم. کسی که خودش را اسیر میبینه، محکوم میبینه، آزادی رو نمیفهمه. ما و شما چی؟ مجبوریم دیگه فلان کار رو بکنیم. خب چرا این کار کردی؟ خب مجبور بودیم این کار رو بکنیم. چرا اسراف کردی؟ مجبور بودیم اسراف کنیم. خب عروسی دختر ما بود، اگه خرج نمیکردیم مردم برای ما میخندیدن. اینا اسارت های گوناگونه. او آقام احساس میکنه؟ اونجا دیگه کمال مقام رضایه که به آزادگی میرسه. مولانا با این طراحی و تمثیلی که میاره میخواد همین مقام شرح بده و بفهمانه. دوباره میخوانم و بیت آخر را از خود مولانا ذکر میکنیم. مینهند میرهند ارواح هر شب زین قفس، فارغان نه حاکم و محکوم کس. شب ز زندان بیخبر زندانیان، شب ز دولت بیخبر سلطانیان. نه غم اندیشه و سود و زیان، نه خیال این فلان و آن فلان. حال عارف این بود بی خواب هم. انسانی که به معرفت الله دست یافته در بیداری این چنین آزاده. همین که خود ما خیال میکنیم که ما بیداریم، خود این نشان میده که ما خوابیم. این واقعیته. حال عارف این بود بی خواب هم. گفت ایزد هم رقودن زین مرم بحثای دیگه بمانه که چون میکنیم. خیلی خوب، روش چیه؟ مدافعان کیا هستند؟ انبیا هستند، مرسلون هستند و بعد اولیا هستند. یک فقط یک بیت از حضرت مولانا میخونم. ما خیلی ها ولی میدانیم و خیلی ها ولی امر خود خیال میکنیم. برین امروز به نماز جمعه ببینیم ولی امر شما کیه؟ چه کسی رو اعلام میکنه؟ ولی امر مسلمین کیه؟ مولا کرزی اخوند به قول از اینا یا هر کس دیگری. کیست مولا؟ مولانا میگه ولی کیه؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کند. بند رقیت زپایت بکسلد. اینه، اگه پیدا کردین دستش ببوسید که به این آزادی شما برسانه. او مولایه. و روش چیه؟ تون میخوانیم و چون خیلی در این رابطه گفته شده دیگه بیشتر شرح نمیدیم. روش چسبیدن به راه انبیای، سلطه بر همه هستی، یعنی ولایت تکوینی شخص پیدا میکنه. به ماهی میگه این کارو بکن، ماهی او امر را قبول میکنه. به گنجشک میگه فلان کارو بکن، او کارو قبول میکنه. به سنگ میگه زمرد شو، بلا درنگ زمرد میشه. داستانی بگم خدمت شما، یک اطراف حرم امام رضا در مشهد یک کسی هست قبه داره، قبه کوچکی، اسمش هست پیل و پالوندوز. اسمش چی بوده؟ پالوندوزی. برای اسب و الاغ و استر و اینها پالون میدوخته. شیخ بهایی که از اعظم معارف جهانه، نه جهان اسلام، عرض شود به حضور شما دقت کنین که در پنج قرن پیش شیخ بهایی از انرژی اتمی استفاده کرده که هنوز که هنوز کس نمیتونه. این هفته قبل بنده بحثایی داشتم خصوصی، بعضی دوستا آمده بودن از بیرون هرات و بحثای کاملا خاصی داشتیم. دوستان هراتی ها، عزیزان من، انسان در هر جایی میتواند رشد بکند. شیخ بهایی 8 سال دوران طلبگی خودش ره در هرات شما گذران، از مدرسه های اینجا و از علمای اینجا بهره ها گرفت. یک بار دیگه هم ذکر کردم، حالا نمیفهم به اینجا یا به جای دیگری، که یک قصیده بسیار بسیار زیبایی به عربی، به زبان عربی، در وصف هرات، در وصف زیبایی های هرات داره، بسیار زیبا. همین شخص کارش به جای رسیده که به ولایت تکوینی، به مرتبه ای از مراتب ولایت تکوینی دست پیدا کرده. از مقابل دکان پیر پالاندوز رد می شد، دید که پیر نشسته، بنده خدا عوام گرم، عرق می ریزه، به ایت سوزن می زنه، جوالدوز می زنه به پالون. پالون هم دیدین دیگه، قطرش تا 10 سانت به آخر می رسه، ای تکه تکه رو هم می گذارن. این هرچی فشار میاره نمیشه. چند روزی که متوجه بود دلش سوخت، با خود گفت شیخ بیا یک خدمتی به پیر بنده خدا بکن که از این فقر بیرون بشه. آمد بالا سرش ازاد شد، او هم بیخیال، پیر پالاندوز بیخیال ایستاد شد، گفت لابد جوالدوز تو پیر کند شده. گفت نه تیزه، من قوت ندارم. گفت خوب بده ببینم چقدر تیزه. از نخش کسی داد دست شیخ بهایی. دقت کنین، شیخ بهایی دست کشید و به این آهن گفت تلا شو، تلا شد. پس داد به دست پیر، او هم نگاه نکرد، نخ کرد، فشار آورد، لای خورد به قول ما و شما. تا شد نگاه کرد که تلایه، گفت شیخ بگیر، جوالدوز خودمه پس بده. گفت همین جلدوز خودته. گفت نه، از ما آهن بود، سفت بود، این طلای شل شده. قوت طلا قوت و قدرت آهن و پولاد نداره، همون یکی خودمه بود. بالاخره شیخ گفت بابا جان واقعا مسئله از این قرار بود که دل ما سوخت، همین اشتباه کردیم، حالا میگی یا لطف کردیم، هر چی تو میگی. گفت نه آقا جان، بگی حالا که این کار کردی بگی پس آهن کن که سفت بشه. گفت بابا ایر ببر بفروش 10 تا 20 تا مثل ازی میدن یک هفته یک ماه خرجت میشه. گفت نه نمیخوام. بگی امیر چی کن؟ پس آهن کن. حالا شیخ مونده. شیخ باهایی مانده، هیچ انگوری دیگر قوره نشد. خب چیکار کنی؟ شیخ ماند، گفت بگیر. تا گفت بگیر حکم ولایی بود. شیخ باهایی بی اراده جلدوز گرفت. جلدوز گرفت، حال چیکار کنه؟ نمیفهمه چیکار کنه. پیر فالندوز یک نگاهی به جلدوز کرد، پس آهن شد، پولاد شد. جوالدوز گرفت راست کرد، پیری که نمیتونیش جوالدوز به پالون فرو ببره، گرفت او دستور داد، فرمان ولایی داد، راست شد، راست شد، راحت نخ کرد و پالون شروع کرد به دختن. بعد رویش بالا کرد به طرف شیخ، گفت شیخ برو نظرت را کیمیا کن، که اگر بدنت هم کیمیا باشد بی ارزشش، این توری به خجلت گرفتار میشه. شیخ بهایی خودش انداخت با پاش. ای کیه؟ پدر انرژی اتمی در طول تاریخی که ما خبر داریم. بعد همین شیخ به دستور مرشدش، به دستور پیشوایش، به دستور امامش نمیدانیم، حمامی درست کرد در اصفهان که این حمام همیشه شبانه روز باز بود. برای مخزن این حمام، جایی که آب گرم کنش بود، یک جایی درست کرد به اندازه نصف میز، یک شمع ایره هم روشن کرد، یک دریچه کوچک مثلا 15x15 20x20 از شیشه گرفت که ببینن هر وقت شمع خلاص شد در باز کنن شمع دیگری بگذارن. 300 خورده سال همیشه این دیگ آب می جوشید و مردم استحمام میکردن. به اندازه 4 سانت یا 3 سانت و نیم از این شمع سوخته بود. انگلیس ها آمدن گفتن خب ما یه بررسی میکنیم، کار اندازه باز میکنیم. باز که کردیم، تحقیق که کردیم، ما که دیگه حال تیاره به هوا کردیم، بعد دوباره ایر میبندیم، خود ما مثلی برای هر خونه، برای هر جا درست میکنیم. از چندین و چند سال پیش که ایر آمدن و دربشه باز کردن، 100 میلیون دفعه باز و بسته کردن، دوباره روشن نشد. امسال، همین امسال، یکی از محققین انرژی اتمی اعلام کرد، بنده خودم به تلویزیون دیدم، که برای سال آینده مسیحی که چند روز دیگه شروع میشه، 25 نفر از بزرگترین دانشمندان انرژی هسته‌ای در جهان موظف شدن حقوق بگیرن. 25 میلیون دلار هم برای این کار تخصیص داده شده که دوباره از سر روی حمام شیخ بهایی کار کنن. روح شیخ بهایی که این چی کار میکرده؟ از انرژی هسته‌ای چی رقم استفاده میکرده؟ 300 خورده سال، 400 سال تقریبا، 380 چند سال ای روشن باشه، همیشه هم جوش بخوره دیگ و آب حمام، ولی 4 سانت از یک شمع مصرف بشه، چی کار میکردن؟ اینجایه که آدم میفهمه مولانا جلال الدین محمد بلخی چه دارد میگوید. روش چیه؟ شیخ بهایی از کجا آموختی؟ چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. وقتی با روان انبیا آمیخته شدی، روح تو روح ولایی شد، هر کاری خواستی بکنی حقایق جلوت منکشف میشه دستورالعمل ها جلوی روی علم دید علم حضور پیدا میکنه از او استفاده میکنید. تمام دیگه مضاف الیه علم گم میشه به قول مرشد خود ما رحمت الله علیه. ای چیه؟ علم فیزیکه. خب میخوای باشه علم او چیه؟ علم شیمیه، هر چی میخوای باشه. علم باقی میماند، مضاف الیهش گم میشه. میخوای در رابطه با شیمی کار کنه، حقایق علم شیمی جلویش مشخص میشه، مبرهن میشه، روشن میشه، طراحی میشه. میخوای از انرژی هسته‌ای استفاده کنه، همانطور. میخوای از با دستش آهن را طلا کند، همانطور. میداند که چی کار باید بکند. خب قرآن چیه؟ هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. قرآن این لفظ تنها نیست، این حروف کتبی و دیداری تنها نیست. ما کی اهل قرآن میشیم؟ وقتی که حال ما، باطن ما و ظاهر ما، حیات ما عین حیات و حال پیامبرها بشه. چرا با داشتن قرآن این همه ذلیلیم؟ چون حال ما حال اشقیا هست، نه حال انبیا. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. ور بخوانی و نه ای قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. اگه قرآن میخونی اما قرآن نمیپذیری، احکامش نمیپذیری، به حرف قرآن دل نمیدهی، حداقل کاری بکن اولیا و انبیا در نظر بگیری، حالشان در نظر بگیری، کنششان در نظر بگیری، آزادیشان در نظر بگیری، قدرتشان در نظر بگیری، سلطنتشان در نظر بگیری، شاید تشویق بشی که حرف قرآن رو بپذیری. ور پذیرایی و برخوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. اگر پذیرفتی میفهمی که در قفسی، و بعد مرغ جان پرواز میکنه. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. ما همه در قفسیم اما راه رهایی نمی جوییم. برای چی؟ برای اینکه نادانیم. روحایی که از قفسها رستند، همی بیت آخری، روحایی که از قفسها رستند، انبیاء و رهبر شایستند. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین، در خاتم انبیاء محمد صلوات.